بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بعد از اینکه تعریف لغوی وحی و نیز برخی از تعریفهایی که متکلمین اسلامی برای وحی در رابطه با نبوت بیان کرده بودند، پس از این بحث مقدماتی مطابق آنچه که گفته شد که ما بایستی درباره وحی و شناخت آن قبل از هر چیز به منابع وحیانی یعنی قرآن کریم و روایات رجوع کنیم و ببینیم وحی در کاربردهای قرآنی و روایی آن چه معناست، چه کاربرده هایی دارد، چه ویژگی هایی برای آن بیان شده، تا بتوانیم شناخت ممکن درباره وحی را از یک منبع مطمئنی به دست آوریم. لذا بر این اساس نگاهی گذرا به کاربرده های واژه وحی در قرآن کریم در ابتدا خواهیم داشت و بعد به یک جمع‌بندی درباره این بحث خواهیم پرداخت. کاربردهای وحی در قرآن مختلف و متفاوت است. از جمله این کاربردها یا اطلاقات این است که کلمه وحی به معنی اشاره و رمز به کار رفته و این کاربرد مربوط به حضرت زکریا علیه السلام است. در سوره مریم آیه 11 فرمودند فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. اینجا کلمه اوحا به معنای ایماء به معنای اشاره است. در جاهای دیگر قرآن این که چرا حضرت زکریا به جای این که با مردم سخن بگوید با اشاره مطلب را با آنها القا کرد بیان شده است که ایشان تا دوران کهنسالی فرزندی نداشت. بعد از اینکه حضرت مریم سلام الله علیها از جانب خداوند حضرت عیسی را متولد شدند یعنی به دنیا آوردند، ایشان از خدا درخواست فرزند کرد حضرت زکریا. خب به ایشان بشارت داده شد که فرزندی پیدا خواهد کرد. از خداوند طلب کرد که چه نشانه‌ای بر این مژده و بر این بشارت هست. قال رب اجعل لی آیتاً، گفت پروردگارا یک نشانه‌ای برای این که من دارای فرزند خواهم شد قرار بده. خداوند ایشون فرمود قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. نشانه اش این است که تا سه شبانه روز سخن نخواهی گفت، نمی توانی با مردم حرف بزنی، و تکلمت با مردم به صورت رمز خواهد بود. این آیه در سوره آل عمران آیه 41. خب حالا دیگه بیشتر از این نمی خواهیم درباره این سرگذشت سخنی داشته باشیم. غرض این است که واژه وحی در قرآن کریم به این معنا به کار رفت، یعنی اشاره و رمز. اگر خاطرتون باشه در معنای لغوی وحی گفته شده بود که گاهی وحی به معنای اشاره است، معنای رمز. این دقیقا همان معناست. از این کاربرد که بگذاریم، در قرآن کریم کلمه وحی به معنای هدایت تکوینی عمومی هم به کار رفته است. البته این هدایت تکوینی و عمومی گاهی به صورت غریزی است، گاهی هم به صورت غریزی نیست. به عبارت دیگر گاهی در حیوانات و همسال اونها سمی انواع حیوانی است که دارای غریزند، و گاهی در جمادات یا نباتات گیاهان است که غریزه ندارند. ولی به هر حال در هر دو مورد این کلمه کاربرد داره در قرآن. در مورد حیوانات در خصوص زنبور عسل و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ذللا. سوره نحل آیه 68 و 69. چون غرض اشاره به این کاربردهاست، دیگه از تبیین و تفصیل این آیات خودداری میکنیم. دوستان به تفاصیل باید رجوع بکنند. به هر حال در اینجا واژه وحی به کار رفته و معلوم است که یک نوع هدایت غریزی است. حالا اگر الهام هم به کار برود گفته شود یک الهام غریزی، یک هدایت غریزی است. در غیر از جانداران هم در خصوص آسمان ها بکار دسته می فرماید فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوحا فی کل سماء امرها، سوره فصلت آیه 12. این حالا به عنوان نمونه است. دیگه معلوم است که زنبور عسل خصوصیتی ندارد در سایر حیوانات، در مورچه و موریانه و انواع مختلف حشرات و غیر حشرات این هست. من تا یک نمونه قرآن ذکر کرده می شود هدایت غریزی. و در آسمان ها که فرموده است باز یک نمونه است. همه ی جمادات، همه ی پدیده های عالم طبیعت در غیر از حیوانات هم از این هدایت الهی برخوردارن و این وحی نامیده شده. و اگر ما بخواییم یک آیه جامع پیدا کنیم، البته به کلمه وحی به کار نرفته اما هدایت الهی است، آیه شریفه سوره طه است، آیه 50. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این دیگه در واقع هدایت عمومی الهی است. خب از این هم یک نوع از کاربرد وحی که اصطلاح کردیم هدایت تکوینی به صورت غریزی یا غیر غریزی. سومین اطلاق و استعمال این واژه در قرآن از قبیل الهام در قلب انسانهای صالح است. الهام الهی در دل و قلب انسان‌های صالح. حالا نمونه‌هایی داره. در قرآن نمونه‌هایی برای این بیان شده. از جمله مادر حضرت موسی سلام الله علیه است. و اوحینا الی ام موسا ان ارضعیه. سوره قصص آیه 7. فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، دیگه تا آخر آیه. از کردم ما فعلا نمیخوایم دیگه اینا رو به تفصیل بحث کنیم، اشاره بکنیم به این کاربردها و بعد یک جنبندی از مجموع این کاربردها داشته باشیم. پس این میشود الهام در قلب یک انسان صالح، مادر حضرت موسی. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. تا ادامه آیه بعد. یا درباره حضرت یوسف قبل از نبوتش، در اون زمانی که نوجوانی بود و برادرانش او را بردند و فرمی شود که اون سرگذشتی که در قرآن برای ایشون بیان شده است، خداوند سبحان می فرماید و اوحینا الیه، ما به یوسف وحی کردیم، لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لا یشکرون. ما به حضرت یوسف این مطلب را القا کردیم در دل او، قلب او، که تو بعداً برادران خودت را نسبت به این کاری که اونا انجام دادن در حق تو آگاه خواهی کرد. لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لا یشکرون. اونم در یک شرایطی که اونا آگاهی ندارن که تویی که در مصر عزیز خواهی شد، تو همون یوسفی هستی که این بلا را سرش ندر آوردن. خب این هم از این قبیله، القاء در قلب، وحی در دل یک انسان صالح. مثل آقا و نمونی سوم از این نوع آیه است که مربوط به حواریین حضرت عیسی سلام الله علیه است. و از اوحیتو الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی. در تفسیر عیاشی روایتی است، این البته این آیش را عرض نکردم، سوره مائده 111. آیه مربوط به یوسف هم سوره یوسف آیه 15. در مورد این حواریین در تفسیر عیاشی از امام باقر سلام الله علیه راوی سوال می کند از این آیه، از اوحیت الی الحواریین قال الهمو. امام وحی را در این آیه شریفه به الهام تفسیر کردند، الهمو. مرحوم طبرسی هم در مجمع ذیل همین آیه فرموده است اوحیت الی الحواریین ای الهمتهم. بنابراین هم در روایت وحی در اینجا به الهام تفسیر شده و هم در بین مفسرین. این هم که یک مورد. بنابراین یکی از جاهایی که یا معانی که مواردی که کلمه وحی به کار رفته، الهام، القاء، القاء یک مطلبی است در قلب و دل ضمیر یک انسان صالح که مواردش را عرض کرد. این هم یک نمونه. باز کاربرد دیگر این کلمه در آیات قرآن بنابر اونچه که مفسرین آن را تفسیر کردن، معمولا به معنای اذن، امر و اذن خداوند. این در سوره زلزال است که می فرماید یوم اذن تحدث اخبارها به ان ربک اوحا لها. سوره زلزال یوم اذن تحدث، یعنی الارض، روزی که زمین اخبار خود را حدیث می کنه، بیان می کنه. به چه دلیل این کار را می کند؟ به ان ربک اوحا لها. مفسرین معمولا این کلمه اوحا را به معنای اذنه، اذن، یعنی به اذن خدا. مراقی امر تفسیر کرده، بقیه مفسرین معمولا به اذن، المیزان، مجموع البیان، چند تا دیگه تفسیر من نگاه کردم. به ان ربک او حاله. البته احتمال هم داره که اینجا این اذن نباشه، یوم اذن تحدث و اخبارها، روزی که زمین گزارش های خود را بیان می کند، زیرا که به دلیل اینکه قبلا خداوند زمین را آگاه کرده است. جای سال مقدر، چرا زمین، به چه دلیل، از کجا زمین این خبرها را داره؟ مگه زمین هم خبر داره؟ مگه زمین گزارش داره که گزارش بدهد؟ تا این پاسخ سوال مقدر باشه که بله، چون خداوند اوحا، این خدا در گذشته زمین را آگاه کرده، همونطوری که و اوحا فی کل سماء امرها، عرض هم نسبت به کار خودش که از جمله اونها کارهایی است که مثلا عباد روش انجام میدهند، این را خدا به او این اعلان را کرده است، تکوینا خدای متعال به او آگاهی داده. این احتمال هم هست که به نظرم از بله معنای اعلان دیگه، آگاهی دادن میشه، همون هدایت الهی که این بنی اساس است که بالاخره هر موجودی از شعور برخورداره، آگاهی داره. به نظرم از تعبیری که استاد آیت الله جوادی، ترجمه ای که ایشون آیه را دیدم ترجمه کرده، از ترجمه ایشان این مطلب را من فهمیدم که ایشون میخواد اینا بیان بکنه، زیرا اونجا که وحی به معنای هدایت را آوردن و اوحا فی کل سماء امرها ثم استوى الى السماء و قال لها وللارض ائتیا طوعا و کرها، اول آیه این است، ثم استوى الى السماء و قال لها وللارض، صدر اون آیه ارضم هست، ائتیا طوعا و کرها، بیایید، یعنی به اصطلاح تمکین بکنید، تو انوتر هم و اوحا، بعد دنبالش هست و اوحا فی کل سماء امرها. ایشان در مجموع استفاده ای که من از فرمایشون دیدم کردن این است که یعنی اون وحیی که اوحا فی کل سماء، اون نه اینکه فقط سماء باشه، کل سماء و ارزم دیکن و ارزم، ارزم هست چون در یک سیاقه، نه اینکه فقط خصوص آسمان باشه، ذکر مثال و مصداق، و الا کل زمین هست، آسمان هست، همه هست. اون وقت این آیه‌ای که در سوره زلزال هست، نتیجه آن وحی است که به زمین خدا کرده است، یعنی بالاخره زمین را بر اساس یک نظام تکوینی هدایت کرده. از جمله هدایت‌هاش هم این است که اعمالی را که عباد بر آن انجام می‌دهند می‌داند، چون میداند روز قیامت گزارش میدهد. حالا اگر خواستید به کتاب وحی و نبوت در قرآن مراجعه بفرمایید. این احتمال هم در حال هست، احتمال بدی نیست، قابل توجه. ولی نوع مفسرین کلمه اوحا را به معنای اذنه او امره، چرا زمین گزارش میدهد؟ چون خدا بهش امر میکند، چون خداوند به زمین دستور میدهد، امر میکند، اون وقت زمین کار را میکند. حالا منافاتی هم شاید به این دو معنا نباشد. این هم یک علم شد که معنا. حالا من از مجمع دو تا عبارت نقل کردم، بعد نیست بکنم خدمت ذیل این آیه. یکی از فراء نقل کرده ایشون، فحدث و اخبارها به وحی الله و اذنه لها، اذن وحی را تفسیر کرده به اذن. از ابن عباس هم نقل کرده، اذن لها لتخبر بما عمل علیها او حالها، یعنی اذن لها، خدا اذن میدهد به زمین، لتخبر تا خبر بدهد، بما عمل علیها. حالا بین این دو معنی میشه جمع کرد که بگوییم قبلا خداوند زمین را، این هدایت را کرده و این آگاهی را بهش داده، حالا هم بهش امر میکنه که این گزارش های خودش را بیان بکنه. در هر صورت این هم یکی از کاربردهایی که میوی در قرآن که به گونه ای میشود هدایت تکوینی بالاخره ولو یه مثال خاص. مجمع جلد 5 صفحه 526 زیل همین آیه است دیگه، جلد آخر تفسیر مجمع. خب مورد دیگری که در قرآن این واژه به کار رفته است در خصوص فرشتگان است، یعنی اعلان و القاء الهی به فرشتگان. البته حالا در قرآن فرشتگان خاصی است، فرشتگانی که یاری دهنده مجاهدین صدر اسلام بودند. سوره انفال آیه 12 اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. این هم یک مورده، بالاخره یک نوع القایی است، حالا بگوییم الهامی است، اعلانی است خدای سبحان به فرشتگان میکنه که این کار را انجام بدن. اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم ثبتوا الذین آمنوا. حالا این چگونه فرشتگان مجاهدین را ثابت می داشتن دو سه وجه گفته شده. این را تفسیر این مطالب را دیگه به تفاصیل رجوع بفرمایید که چه کار می کردن؟ در دل مجاهدین تأثیر می گذاشتن، با اونها قوت قلب می دادن فرشتگان، یا اینکه متمثل به بشر می شدن، پیشاپیش سپاه اسلام می رفتن و پیشروی میکردن، مجاهدان هم به دنبال اونا جرأت پیدا میکردن میرفتن. وجوهی گفته شده، به حال ممکنه همش هم باشه، این گاهی معانی مانع از جمع نیستن، اینا رو باید به تفاصیل بگم. خب این شد 5 مورد. مورد ششم از کاربردهای قرآنی وحی که دیگه باید بالاخره مصداقش الهی نیست، رحمانی نیست، شیطانیه، منظر همین واژه به کار داره، واژه وحیه، اما منشأ شیطانه، القای شیطانی، القای شیطانی، وسوسه های شیطانی. این در دو تا آیه به کار داره، یکی سوره انعام آیه 112 و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. این شیاطین جن یا شیاطین انس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، حرفای باطل و شیطانی را به همدیگه وحی میکنن، یعنی به همدیگه پنهانی در گوشی، چون هم معنی لغوی شه دیگه، الغای به خفائن مخفیانه. اینجا دو سه صفحه تقریبا استاد آیت الله جوادی توضیح داده به مناسبت اوضاع احوال دنیا و شیاطین انس و بله نجواهای در گوشی میکنن و تشکیل جلسات میدهند و همدیگه را خبر میکنن و چند صفحه ایشون در این رابطه بحث کردن که خب نصفه جالب است. این شیاطین الجن و الانس الان بعد از قضیه لبنان دارن یوهی بعضهم الی بعضهم زخر فلقونیش تو دهنی خوردن لطف الهی، این همه نشستن برنامه ریزی چیکنت نقشه برای حزب الله، اینا از یک اراده غیبی خبر ندارن، اون اراده غیبی کاری میکنه که اینا رو فلج میکنه. همه چون به همین ارتش لبنان متولی امر شد، اون مراکزی را که دست اون فتنه انگیزان بود همه را تصرف کرد گرفت، اون فردی را که عزل کرده بودن از نیروهای نقر حزب اللهی در فرودگاه دوباره جای خودش نصب کرد و همین توته ها به همین. الان چند از کشورهای متاسفانه عربی جمع کردن بوده همه خبر کرد، معلومه برای چه خبر کردن میکنه علیه حزب الله. از اون طرف هم که وزیر خارجه امریکا سخنگوی کاخ سفید، نمیدونم وزیر انگلستان، همه اونا هم اون طرف، اینا همه شو شیطان هم دیگه، همه اینا شیطان هم بلا استثناء. شیاطین هم جن و الانس، شیطان اکبر هم که امام معرفی فرمود، اینا هم دیگه نوشه هاش هم. شیطان اکبر هم نوشه های او هستن. چقدر خبیثن واقعا و نفهمن اینها. جمهوری اسلامی در خط مقدم، حامی فلسطین، حامی مسلمانان، حامی مظلومین، اینا میگن ما عربیم، ما مسلمانیم. اگه راست میگید فلسطینی هم عرب هم مسلمان هست، بعض شیعه هم در کار نیست. ایران که نظامش نظام گفتنی بر یک تفکر شیعیست، پیشتاز قضیه است. الحمدلله اینا مایه روسفیدی و سربلندی نظام اسلامی است، مایه خجالت و سرفکندگی این مدعیان دروغین خادم الحرمین. اما شما بخوانید خائن الحرمین شریفین، نه خادم الحرمین شریفین، نه علکی میگن. خدا انشاءالله که اینها را ذلیل بکنه و روز به روز بر عزت حزب الله و نظام حق و حقیقت مجاهدین راستین از را تحسن انشاءالله بیفزاییم. حالا ما هم یک کلمه گفته باشیم دیگه، در حقیقت بی تفاوت این قضایی را نگذه. بله، یکی هم آیه همین سوره انعام است، 121 هم داره. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیاطین به اولیا و به دوستان خودشون وحی میکنن، یعنی مخفیانه مطالب را به اونا القا میکنن تا با شما ستیزه کنن. درست الان همین باز مثالی که عرض کردم، لیجادلو. خب این هم یکی از کاربردها. اون که از این بس بگذاریم به جنبندی برسیم، آخرین کاربرد وحی در قرآن اونیست که حالا بحث ماست، وحی نبوت و رسالت، میشه هفتم. هفتمین کاربرد وحی نبوت و رسالت. خب بیشترین استعمالات این واژه مربوط به این مطلب است. اکثر آیات که زیادت هست این کلمه به کار رفته راجع به وحی نبوت. این یک نکته. وقت آیات مربوط به وحی نبوت در یک تقسیم بندی دو دسته می شود، به دو دسته تقسیم کرد. اون آیاتی که نبوت عامه است، یعنی مربوط به نبوت عامه است، و آیاتی که مربوط به نبوت خاصه است. حالا من نمونه از اینا خدمتون تلاوت میکنم از آیات. مثلا میفرماید در نبوت عامه: و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. عامه است. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. سوره يوسف آيه 109. باز در یه جای دیگه میفرماید: و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه. عام است. رسولين. و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. سوره انبیاء 25. این نبوت عامه. آره نمونه. اما نبوت خاصه باز دو قسم است. آیات نبوت خاصه دو گونه. اون آیاتی که نبوت پیغمبر گرامی اسلام را بیان کرده، یعنی مربوط به نبی گرامی اسلام است، و آن آیاتی که انبیای دیگر را نام برده. حالا انبیای دیگر هم متعددن که عرض می کنند. سوره نساء آیه 163 به عنوان مثال. آیه 163: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم، نام برده خاصه، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط این هم خودش مطلبی است. اثبات کیا هستن؟ اثبات وحی بهشون شده. سیاق آیه اینه: اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط. حالا در روایات داریم که اوصیاء پیامبر به عدد اسباط مثلا بنی اسرائیل هستن. اسباط چه جایگاهی دارن؟ چه مقام دارن؟ پیغمبر بودن؟ وصی پیغمبر بودن؟ همین اخیراً من گاهی قرآن که تلاوت میکنم با نگاه اینکه مفاهیم به خصوص اعتقادی آیات را مد نظرم هست رصد میکنم که ببینم نکته تازه یه چیزی به ذهنم بیاد. بعد رسیدم به همین آیه یا نظیر این آیه که اثباته. یک مرتبه به ذهنم منتقل شد که چون یه دانشنامه کلامی زیر نظر استاد آیت الله سبحانی هست، تغییر کارای علمیش برده دارم، مدخل کلام نوشته میشه، حرف الف. هیچ کس تا حال این اثبات را به عنوان مدخل کلامی حساب نکرده، مدخل تفسیری حساب کرده. ملاحظه میفهمید؟ من یه مرتبه به ذهنم آمد که خب این چه بسا جنبه کلامی داره، چون قرآن میفرماید ما به اینا وحی کردیم، یا گاهی کلمه انزال و تنزیل آمده. این که عرض کردم ذهن انسان اگر در یک موضوعی درگیر باشه، اطلاعات داشته باشه، اون وقت وقتی به قرآن رجوع میکند نه اینکه تحمیل باشه، توجه پیدا میکنه، تنبه پیدا میکنه. اما حالا آیا درسته یا نه، بعد دیگه کارش مربوط به بعده. این همون نکته بسیار کلیدی است که عرض کردم علارغم اون ذهنی، اون نظری که میگوید ذهن خام باشه تا فهم خالص داشته باشه، از کردیم اصلا نمیشه. هر چه ذهن از نظر اطلاعات و آگاهی قوی تر باشه، بهتر میتواند در رابطه با مفاهیم قرآن به تصویر و به معنا و به جهات آیه توجه بکنه، البته به شرط و شروط. اینو باید بعداً با روش قرآنی دقیق مؤیدات شواهد برش آورده بشه. برها دادیم به یکی از دوستان طلاب بزرگوار همون رشته کلام در مؤسسه امام صادق علیه السلام. این رفت یک تحقیقی کرد مفصل. بعد از چند روز آمد گفتش که من تحقیق نوشتم، نمودارش رو نوشته بود، چند سال بعد نمودار شده بود. گفت یعنی حالا همه این رو بنویسم؟ چی رو بنویسم؟ گفتم نه، شما از بین همه این اطلاعات درباره اسباب تاریخی، تفسیری، کلامی، شما بحث کلامی شده بودید، بقیه در حد اشان. حالا مقصود که اینا باید توجه کنید، قرآن وقتی طالب میفرمایید قرائت میکنید که انشالله اهل قرائت قرآن دیگه هستید که حالا یا لیلن یا نهارن یا صباحن یا مساءن بالاخره از قرآن فاصله نگیرید، همیشه قرآن را باز سر و کار داشته باشید، که از رموز موفقیت مرحوم شهید مطهرین بود که با قرآن مانوس بود. نیم ساعت بنابر قول، نیم ساعت قبل از خواب قرآن میخوان. خیلیه، نمیدونم خیلی راجع به قرآن هم نسبت به ماها، خیلی نسبت به قرآن که کم، اما نسبت به امثال بنده خیلیه، یعنی مقید باشه قبل از اینکه بخوابه، حالا یا بالاخره بعد از خواب دیگه، یا قبل از خواب یا بعد از خواب اول روز با کلام الهی انسان آشنا بشه، دقت هم بشه، تدبر بشه در آیات قرآن. خب جمله‌ای بود در بین الهلالین، داخل پرانتز کلمه خارجیه بین الهلالین. بله. و عیسی و ایوب، حالا اینا عرض کردن در رابطه با انبیاء خاص است. و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داود الزبور. این یه آیه میبینید نام عده از انبیا اوحینا، همه اوحینا وحی کرده. اما راجع به پیامبر اسلام خیلی آیاته، اکثر آیات وحی در باب نبوت مربوط به نبوت پیامبر عظیم و شأن اسلام. حالا من دو سه نمونه اش رو عرض میکنم و بعد دیگه به جنبندی میپردازیم. فرماید و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. سوره انعام آیه 19. یا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. فاطر 31. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. بعض این چون نمونه فراوان داره، معجم را ملاحظه کنید، آیات زیادی داره، من به همین دو سه نمونه اکتفا می‌کنم. این یک نگاه اجمالی و گذرا به استعمال‌ها یا کاربردهای واژه وحدت در قرآن. حالا فایده این بحث چیست در رابطه با مسئله ما؟ خاطر شریفتون هست، عرض کردیم که از زبان استاد مطهری که حقیقت وحی ناشناخته است، برای شناخت آن باید به آثارش رجوع کرد و برای شناخت آثارش باید به اولیای وحی رجوع کرد. از همه جا بهتر خود قرآنه. ببینیم از این کاربردهای متنوع کلمه وحی در قرآن چی میتونیم بفهمیم؟ میتوانیم یک مطلبی را استفاده بکنیم در وحی شناسی از نگاه قرآن در خصوص وحی نبوت، کمکی بگیریم از این یا نه؟ حالا نکاتی که از این آیات استفاده میشود خدمت شریفتون عرض میکنم و من ترجیح میدم که در این مباحث از متفکران و بزرگان و اساتید حتی الامکان تا اونجایی که فرمایشی دارن از فرمایشاتشون استفاده بکنیم. حالا اگر هم یه نکته هم به ذهن ما رسید عرض کنم. استاد مطهری در همین کتاب نبوت بعد از اینکه اشاره میکنه به این استعمالها و کاربردها، البته نه به مفصل ها، در حد اشاره، به جناب علامه اقبال لاهوری ایشان نظری میکنه و با تمجید از او را تمجید میکنه به عنوان یک مفکر و بعد عبارتی را از کتاب احیای فکر دینی در اسلام میخوانه. سبک استاد مطهری اینجوری، بسیار انسان منصفی است. اگر این کتابهای ایشون را ملاحظه کنید، وقتی به متفکران حتی غربیا برخورد میکنه، هر جا یک نکته قیمتی ارزشی داشته باشن اونها را تعریف و ستایش میکنه. این خود یک اخلاق علمی ستودنی است. آدم خود محور، این خود بین نباشه. حالا اگر دیگران غربی، شرقی، سنی، شیعی حرفی دارن، حرفی ابتکاری نو دقیق گفتن، لا استفاده بکنه. این روش ایشون. حتی من دیدم توی بحثاش مرحوم مطهری گاهی فرموده است که مثلا آقای دکتر صحابی، آقای یدالله صحابی، دکتر مراد یدالله صحابی که ایشون در این مباحث علمی و خب دینی هم سرکار داشتن، ایشون مهندس بازرگان، یه آدمایی بودن که دانشگاهی و علاقمند و متوجه به مطالب دینی هم بودن، دیگه آدم اینجوری بودن. ایشون درخواست میکنه، ببینید استاد مطهری میگه اگر آیان در رابطه با این بحثا مطلبی دارن بیان تو جلسه عنوان کنن، یا خودشون یا مطلبشون رو بدن ما بگیم نقل بکنیم. گاهی اینجوره، گاهی خودشون اومدن حرف زدن. این کتابایی چیز هست، این سجل کتاب که کتاب ارزشمندیه، توحید و نبوت و معاد که انجمن اسلامی پزشکان نبودن. اینجا هم میرسه به علامه اقبال بعد از این منظر میفرماید که حالا من عبارتشون میخوانم خدمت، اقبال مرد مفکری بوده، یعنی از خودش ابتکار داشته، ابتکارهایش مورد توجه است. گو این که اطلاعاتش مخصوصا در مسائل اسلامی خیلی وسیع نبود، یعنی ارزیابی را دقیق، قوت اهل فکر خلاق، نقص قلت آگاهی، کمی آگاهی و اطلاعات. من اون متحری اینجوره. حالا یه جای دیگرم حرف دارم، من در این باره مطالب زیادی دارم. ایشون یه جایی هم همین سیر فلسفه در ایران هست، از معلوم چیز علامه اقبال، یه رساله به نظرم دکتری ایشون باشه، یا کارشناسی ارشد یا دکتری، رساله علمیه اقبال نمیشه، سیر فلسفه در ایران. اون وقت استاد مطهری یه جا میگه از این چیزی که نداره هم سیر فلسفه در ایران هست نقد میکنه، یعنی اطلاعات ایشان را معمولا نقد، یه اطلاعات زیاد نقد. اما این که صاحب فکر، خلاقیت فکری داشته، از اینجا هست ستایش میکنه. باید ولی انصافا باید تصدیق کرد که مرد صاحب فکر بوده است. این را ایشون میگه. بعد عبارت اقبال را از کتاب احیای فکر دینی در اسلام میخوانه که آره من خدمتان عبارتش میخوانه. عبارت همیشه هست که اقبال به این صورته. البته مطلب آقای اقبال رو من دیگه اینجا ظاهرم نقل نکردم، یا اگر نقل کردم حالا میدونم یادم رفته بیارم یا اشتباه کردم کجا هست. فقط نوشتم که استاد بعد فرموده است این حرف، یعنی حرف اقبال، به نظر من بسیار حرف متین و درست است. حالا اجمال حرف اقبال این است، عبارتش نیست، مخواستم عبارت بخوام. خلاصه‌اش اینه که ایشون گفته است قرآن را که ما مطالعه می‌کنیم درباره وحی این نکته را می‌آموزد که یک نحو اتصال است با ریشه هستی. با تعابیر ایشون مرادش از ریشه هستی این خداوند، یک نحو اتصالی است با خداوند، و خداوند هر موجودی را به مقدار ظرفیتش بهش وحی میکنه، یعنی به چیزی را به او میآموزه، القاء میکنه که در مسیر زندگی و حیات خود ازش بهره بگیره. اون وقتی که میگه نباتات، جمادات، حیوانات، تا برسه به وحی مربوط به انسان و نبوت، این ماحصل حرف آقای اقبال هست. استاد مطهری میفهمند این حرف بسیار متین و درست است. موارد استعمال کلمه وحی در قرآن این مطلب را تأیید میکنه. ولی بحث ما در مطلق وحی نیست، بحث ما در وحی نبوت است، و این مسئله است که ما باید از زبان اولیای وحی بشنویم، همون عبارتی که قبلا گفتم اینجا داره بشنویم، چون نمی توانیم روی آن تجربه کنیم که از راه شهودی بفهمیم، و نمی توانیم استدلال کنیم. ما باید ببینیم آنها چه گفتن، بعد از نظر علمی ببینیم چگونه می توانیم توجیه کنیم. اینا را کتاب نبوت صفحه 74 و 75 ایشون داره. خود استاد مطهری بعد همین حرف را پرورش داده در صفحه 80-81، حالا آدرسشو بنویسید بعد رجوع کنید. ایشان هم همین مطلب را که بله این وحی یک حقیقت است، اما دارای درجات، دارای مراتب، به مقدار مرتبه وجودی جماد در یک حد بهره داره، نبات یک حد، حیوان تا برسه به انسان، انسانهای عادی، انسانهای در حد نبوت، که می‌فرماید و این جمله آخرش می‌خوانم، می‌گوید آنچه که در نبی وجود دارد حد اعلای وحی و هدایت است. این دیگه حد اعلاست که یک موجود طبیعی از غیب میتواند دریافت کند. این همیشون فرمودن. این اجمالا پس نتیجه‌ای که از این کار برده ها به دست می آید چیست؟ این است که وحی از نگاه قرآن یک حقیقتی است دارای معنی و سنخ واحد اما دارای مراتب مشکک است، یعنی حقیقت واحده ذات مراتبه. و این نکته را حالا وقتی که پایان یافته اشاره ای هم بکنم، حضرت استاد آیت الله جوادی نیز در همین کتاب وحی و نبوتی که اشاره کردم این مطلب را ایشان هم بیان فرمودن، صفحه 56 و 57 من عبارت ایشون هم یک دقیقه دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه میخوانم. ادامه این بحث را انشاءالله جلسه آینده خواهیم داشت و تکمیل خواهیم کرد. ایشون هم میفرماید هرچند معنای جامع وحی یکیست و به طور مشترک معنوی مطرح است نه مشترک لفظی، لیکن تفاوت عمیق و فاصله عریق بین مصادیق آن به قدری است که زمینه احتمال اشتراک لفظی را فراهم می کند و این همان عاملی است که باعث نامگذاری چنین معنایی به مشکک است. این گونه معانی را میگم مشکک، چون شکنداز است، شک برانگیز است. معنی واحد را میبینی میشه مشترک معنوی، تفاوت زیاد مصادیق را میبینی شبیه مشترک لفظی، به خاطر این به این میگن مشکک، زیرا شنونده را به شک میاندازد که معنای این لفظ از سنخ مشترک لفظی یا معنوی، زیرا وحدت مفهوم دلیل اشتراک معنوی است و تفاوت عمیق مصادیق سند اشتراک لفظی است. به هر تقدیر معنای وحی واحد مشکک است. بعد می فرمان وحی انبیا ویژگی خاص خود را دارد که هرگز نباید با سایر مصادیق حتی با تجربه دینی عارفان برجسته اشتباه شود. اینا نکات قیمتی است. ولو حقیقت واحده آن مرتبه لا نظیر له، حتی تجربه عارفان به او نمیرسه. اینم یه نکته دیگری که ایشون فرمودن وحی تشریعی انبیا از وحی تکوینی آنان ممتاز است. این در خصوص انبیا وحی تشریعی داریم وحی تکوینی، چه رسد به مصادیق دیگری بعد. حالا این چون با سرعت گفتم آخر وقت بود، نکات ایشون را در جلسه آینده انشاءالله باز خواهیم گشت. صلی الله علی محمد و آله و سلم.